تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که منابع افغان میگویند بعضی از رهبران طالبان برای پناهندگی به کشورهای دیگر تلاش دارند و با شورای عالی صلح نیز تماس گرفتند. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروغ.
پلیس کابل میگوید که حمله انتحاری امروز در کابل 8 کشته و زخمی بر جای گذاشت. استر محکمه پاکستان اولین جلسه را در خصوص بررسی این تصمیمش که سبب برکناری نواز شریف از کرسی صدارت این کشور شد برگزار کرد و انتظار می رود وزیر خارجه ایران امروز در شهر سوچی روسیه با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیدار کند. تفصیل اخبار. قماندانی امنیتی کابل میگوید در حمله انتحاری در نزدیک کرکت بورد افغانستان در پایتخت این کشور 3 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. بصیر مجاهد سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت یک پلیس و دو فرد ملکی از قربانیان این رویدادند. آقای مجاهد در ادامه افزود:
فرد انتحار کننده که ملبس به واسکت انتحاری بوده و میخواست خود به محوطه کرکت بورد نزدیک بکنه که اوجا ما سه کمربند امنیتی داشتیم. در کمربند اول امنیتی که این مورد شناسایی پلیس قرار میگیره و برش مجال داده نمیشه، خود انفجار میده.
این حمله در حال در نزدیک کرکت بورد افغانستان و در نزدیک محل برگزاری لیگ برتر شبگیزه کرکت در کابل صورت گرفت که بازی میان تیم‌های مس عینک و مدافعین بست ادامه داشت. در کنار بازیکنان افغان، حدود 20 بازیکن و 10 مربی و مبصر خارجی کرکت در این مسابقات اشتراک کردند. از چند روز به این سو تدابیر امنیتی در اطراف کرکت بورد افغانستان در کابل اتخاذ شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار میگوید که در حمله های طیاره بی‌پیلوت در این ولایت 5 تن از افراد وابسته به داعش کشته شدند و یک تعداد اسلحه این گروه از بین برده شده است. در خبرنامه این دفتر آمده که صبح امروز در حمله طیاره بی‌پیلوت در ولسوالی نازیان 2 جنگجوی داعش کشته شدند. در خبرنامه آمده است که 3 جنگجوی دیگر داعش ناوقتی دیروز در ولسوالی اچین کشته شدند. 8 پناهجوی افغان پس از اخراج از جرمنی امروز به کابل رسیدند. توماس دمایزیر وزیر داخلی جرمنی امروز در یک نشست خبری در برلین در مورد اخراج این افغان ها گفت:
این
8 نفر تمامشان مستقیما از زندان در ایالت های باوریا، هامبورگ و نورت وستفالن جمع آوری و اخراج شدند. تمام آنها مردانند و به ارتکاب جرایم جدی محکوم شده بودند. جرمنی پس از انفجار مرگبار موتربم در 31 ماه می امسال در نزدیک چراهی زنبق در جوار سفارت این کشور در کابل روند خروج پناهجویان افغان را از جرمنی توقف داده بود. استر محکمه پاکستان امروز اولین جلسه را در خصوص بررسی این تصمیم که سبب برکناری نواز شریف از کرسی صدارت این کشور شد برگزار کرد. شریف با این تصمیم که او را از کار کردن به عنوان عضو پارلمان نیز برای یک مدت نامشخص باز می‌دارد مخالفت کرده است. این تصمیم در 28 ماه جولای از سوی استر محکمه پاکستان به خاطر اتهام‌های فساد اداری بالای شریف اتخاذ شد. خواجه حارث وکیل مدافع نواز شریف پس از جلسه امروز استر محکمه به خبرنگاران گفت فیصله این محکمه در مورد شریف عادلانه نبود. جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز از شهر سوچی روسیه در بحیره سیا دیدن می کند. انتظار می رود وزیر خارجه ایران در آنجا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه می گوید گفتگوهای ظریف با رهبری روسیه روی منازعه در سوریه و دیگر مسائل متمرکز منطقوی متمرکز خواهد بود. این ملاقات یک روز پیش از آغاز ششمین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان صورت می‌گیرد. و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید وزیر خارجه این کشور نمی‌خواهد که مناقشه میان واشنگتن و مسکو از این بیشتر تشدید یابد. هیدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت رکس تیلرسون برای بهبود یافتن روابط این دو کشور دارای قدرت اتمی تلاش می‌کند و افزود The secretary believes that no further escalatory action وزیر خارجه آمریکا باور دارد که در حال حاضر به کدام اقدام شدید نیاز نیست و ما برای گام گذاشتن به جلو تلاش میکنیم. این اظهارات در حال صورت میگیرد که تنش میان آمریکا و روسیه تشدید یافته است. آمریکا دو هفته پیش دستور بستن قنسولگری روسیه در ایالت سان فرانسیسکو آمریکا و نمایندگی های تجارتی روسیه در واشنگتن و نیویورک را صادر کرد. واشنگتن پس از آن این اقدام را روی دست گرفت که روسیه دستور داد تا تعداد پرسنل دیپلماتیک آمریکا در روسیه کاهش یابد. پایان خبرها از رادیو آزادی از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. برخی از منابع حکومتی میگویند که شماری از طالبان در تلاش پناهندگی در برخی کشورها میباشند. پاکستان و ترکیه موافقت کردند که در پروسه صلح افغانستان همکاری میکنند. ولسی جرگه افغانستان خواهان معرفی وزرای باقی مانده کابینه شده است. رئیس ولسی جرگه گفت
ما بر جانب حکومت هم صدا میزنیم که هرچی عاجل باقی مانده زواتم به معرفی بگیرند.
معاون دوم ریاست اجرایی سعی دارد مسائل را که با عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور وجود دارد حل کند و به همین منظور به ترکیه رفته است. اداره رئیس جمهور ترامپ بر یک استراتژی علیه تهدیدهای ایران کار میکند. رهبر میانمار به خاطر بحران داخلی کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نمیکند. و صحبت در مورد ساختن یک دستکشی که در مناطق بسیار سرد باز هم دست‌ها را گرم نگه می‌دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از منابع حکومتی میگویند که شماری از طالبان در تلاش پناهندگی در برخی از کشورها هستند. این منابع روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که شماری دیگر از سران طالبان با شورای عالی صلح نیز تماس برقرار کردند. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
بر اساس معلومات برخی از منابع حکومتی افغانستان، شمار از سران طالبان به گونه انفرادی و گروهی تلاش‌ها را آغاز کردند تا در شمار از کشورها پناهنده شوند. این منابع میگویند که این سران طالبان به گونه مخفیانه از شبکه استخباراتی پاکستان و رهبران طالبان با برخی از کشورها تماس‌هایشان را نیز بیشتر ساختند. یک منبع حکومتی که نخواست نام از وی گرفته شود روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت این چهره های مطرح طالبان پس از کشته شدن مرموز برخی از سران طالب در پاکستان تلاش پناهندگی در کشورهای خارجی را آغاز کردند. از سوی هم این منبع میگوید که استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان برخلاف توقع طالبان بوده و همچنان در قطعنامه کنفرانس بریکس از اقدامات بر ضد طالبان سخن گفته شده و پیش از آن عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز گروه طالبان را به گونه رسمی تروریست خوانده اند. با گفته این منبع حکومتی ملا یعقوب به گونه مخفی در قطر خواست پناهندگی کرده و ملا صدر ابراهیم نیز در چین و ترکیه خواستار پناهندگی شده است. این منبع حکومتی افغانستان که از گرفتن نامش خودداری کرد همچنان گفت که نامهای شماری از سران طالب دیگر را که در تلاش گرفتن پناهندگی در برخی از کشورها هستند به علت مشکلات امنیتی افشا کرده نمی تواند. با گفته این منبع برخی از سران طالبان دیگر با شورای عالی صلح افغانستان نیز تماس‌های مخفیانه برقرار کردند. این معلومات در حال به نشر می رسد که مقامات در کندهار تایید کردند که چند روز قبل شماری از طالبان با خانواده هایشان به این ولایت برگشتند. این منبع حکومتی می گوید که این اقدام برخی از سران طالبان پاکستان را نگران ساخته و این کشور سعی می کند تا جلو آنان را بگیرد. منبع می افزاید که پاکستان با دیپلمات‌هایش در چین، ترکیه، قطر، قزاقستان و برخی کشورهای دیگر گفته است که در مورد خواست پناهندگی شمار اثران طالبان بررسی‌های جدی را انجام داده و تلاش کنند تا از پناهندگی آنان جلوگیری شود. این منبع همچنان گفته است که با توجه به این تلاش‌های پاکستان، حکومت افغانستان سعی می‌کند تا این سران طالبان به گونه مسئول از آن کشور بیرون شوند. بر اساس معلومات این منبع معتبر حکومتی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به قزاقستان این موضوع را با مقامات ترکی و قزاقستانی در میان گذاشته است. اما این منبع نگفته است که با آستانه و انقره در این مورد چه گفتگوهای صورت گرفته و حکومت افغانستان چه خواستهایی را مطرح کرده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ی اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
وزیر امور خارجه پاکستان دیروز در ملاقات با مقامهای ترکیه در انقره درباره افغانستان بحث و گفتگو کرد. وزارت امور خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که مقامهای پاکستان و ترکیه در دیدارشان روی صلح و ثبات سیاسی در افغانستان تاکید کردند. آنها در این گفتگو خواهان همکاری کشورهای همسایه افغانستان و منطقه شدند. مقیم نایب موضوع را پیگیری کرده است.
در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان آمده که با ترکیه به این موافقه رسیدند که برای صلح دائمی در منطقه ثبات پایدار در افغانستان اهمیت زیاد دارد. خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان در جریان سفر یک روزه‌اش به انقره پایتخت ترکیه با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان صدر اعظم و وزیر امور خارجه این کشور ملاقات کرد. وزارت امور خارجه پاکستان همچنان میگوید مسئله افغانستان رای حل نظامی ندارد و کشورهای همسایه و منطقه به شمول پاکستان و ترکیه باید در پروسه صلح بر رهبری افغانان همکاری کنند. دیدار وزیر امور خارجه پاکستان از انقره به سلسله سفرهای او به کشورهای همسایه و منطقه صورت میگیرد. پیش از این خواجه آصف از پیکینگ و تهران دیدن کرده که بر اساس گزارش از اسوشیتد پرس هر دو کشور پالیسی جدید آمریکا درباره افغانستان و آسیای جنوبی را رد کردند. خواجه آصف وزیر امور خارجه پاکستان پس از آن به سفرهای خود به کشورهای همسایه و منطقه آغاز کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اواخر ماه آگوست استراتژی جدید این کشور درباره افغانستان و جنوب آسیا را اعلان کرد. رئیس جمهور ترامپ حین اعلان استراتژی کشورش پاکستان را به حمایت از گروه‌های تندرو و افراطی در داخل خاک این کشور متهم کرد. او با پاکستان هشدار داد تا از پشتیبانی این گروه‌ها دست بکشد. اما پاکستان این اتهام را رد کرده میگوید نه گروه‌های افراطی در این کشور حضور فعال دارند و نه اسلام‌آباد از گروه‌های مسلح افراطی حمایت را پشتیبانی می‌کند. قبل از این وزارت امور خارجه پاکستان گفته بود که وزیر امور خارجه این کشور علاوه بر سفر به کشورهای همسایه و منطقه از روسیه و آمریکا نیز دیدن می کند، اما در مورد زمان آن تا کنون چیزی نگفته است.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنند و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه دهیم. ولسی جرگ افغانستان میگوید که برای 8 نامزد وزیر معرفی شده از سوی حکومت صندوق رای خواهد گذاشت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه به کمیسیون های مربوطه سفارش داد تا اسناد این وزرا را بررسی کند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بقیه این نامزد وزرا نیز به زودی جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. آرزو قیاسی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا 3 نامزد وزیر باقی مانده را نیز به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مشران جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه گفت که وکلا در برابر قانون و مردم مکلفیت دارند تا به نامزد وزرای معرفی شده رای تأیید و یا ردشان را استفاده کنند.
مطابق با قانون رای دادن که شامل رد تأیید از مکلفیت ما و شما برای مردم افغانستان هست، بنان علی را ما پروسس میکنیم و به جانب حکومت هم صدا میزنیم که هرچی عاجل باقی مانده زوات هم به معرفی بگیرن.
ولسی جرگه حدود 10 ماه قبل وزرایی را که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیده بودند استیزا و از آن میان 7 تنشان را سلب صلاحیت کرد. حکومت افغانستان در جریان این مدت زمان 8 تن را به حیث نامزد وزیر وزارت دفاع، ترانسپورت، اقتصاد، سرحدات، اقوام و قبایل، تحصیلات عالی، مخابرات و وزارت فواید عامه معرفی نمود که تعداد از آنان کارشان را نیز در وزارتخانه ها آغاز کرده اند. وزارت خارجه، معارف و و فرهنگ هنوز هم از سوی سرپرستان اداره می شود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان می گوید که بقیه نامزد وزرا نیز به زودی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در مورد گفت
گروهی از نامزد وزیرا را آماده داریم برای معرفی و تغییر و تبدیل در حکومت یک امر معمول هست و شاید فهرست دیگه از نامزد وزیرها هم خدمت وکلای محترم اسوامش فرستاده شود.
اما برخی از وکلا هنوز هم به تصمیم قبلیشان تاکید کرده می گفتند که باید پس از معرفی تمامی نامزد وزرا به آنان صندوق رای گذاشته شود. اما تعداد دیگر از آنان با در نظر داشته وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان گفتند که ولسی جرگه باید برای تکمیل نمودن کابینه با حکومت همکاری کند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دفتر معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید محمد محقق شخصا تلاش میکند تا مشکلات موجود در رابطه با مسائل مربوط به معاون اول ریاست جمهوری را حل کند. مسئول دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست اجرایی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای محقق حامل هیچ گونه پیام از جانب حکومت به جنرال عبدالرشید دوستم نیست. از سوی هم دفتر معاون اول ریاست جمهوری میگوید که هیچ مانعی در سر راه آمدن جنرال دوستم به افغانستان وجود ندارد و عبدالرشید دوستم در آینده نزدیک به کشور برخواهد گشت. سهل لیوال موضوع را پیگیری کرده است.
پس از گذشت حدود 4 ماه از حضور معاون اول ریاست جمهوری در ترکیه، اکنون دفتر معاون دوم ریاست اجرایی میگوید محمد محقق تلاش میکند تا مشکلات موجود در رابطه با مسائل مربوط به عبدالرشید دوستم را رفع بسازد. عبدالبصیر موحدی مسئول دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست اجرایی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی بانک مشخص نساخت که آقای محقق برای حل کدام مشکلات تلاش میکند، اما گفت وی در جریان سفرش به ترکیه میکوشد تا در رفع مشکلات به وجود آمده نقش فعال بازی کند. اما وی گفت که معاون دوم ریاست اجرایی حامل هیچ پیامی از جانب حکومت برای معاون اول ریاست جمهوری نیست.
جناب استاد محقق در طول سالیان متمادی در قسمت حل مشکلات میان گروه های سیاسی نقش فعال داشته و در هر موضوعی که پیش آمده موفقانه درخشیده و ای که ما موضوعی را که جناب استاد محقق حامل پیام از سوی حکومت برای معاون رئیس جمهور باشه تایید نمیکنیم، ولی از طریق شخصی و از طریق گفتگوهای متفاوتشان در هر جا نقش فعال داشته.
به اساس معلومات دفتر معاون دوم ریاست اجرایی محمد محقق حدود یک هفته قبل به هدف معالجه به ترکیه رفته است. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی را به نشر رسانی شنیدند که گویا آقای محقق به هدف میانجیگری میان حکومت و معاون اول رئیس جمهوری به ترکیه رفته و حامل پیام حکومت برای عبدالرشید دوستم است. رئیس جمهوری افغانستان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری از حدود 4 ماه به این سود در ترکیه به سر میبرد و چند پیش با عطا محمد نورولی بلخ و محمد محقق معاون دوم ریاست جه ائتلاف را که به باور آنان برای اصلاح حکومت است شکل دادند. حدود 1.5 ماه پیش عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری در یک نشست گفته بود بر جنرال دوستم از سوی دوستان انتخاباتیش طرح‌های مختلف به خاطر ترور شخصیت و حذف فیزیکیش عملی شدند. وی گفته که وقت انتخابات به پایان رسید و تیم آنان برنده شد، به دنبال آن ضدیت رئیس جمهوری با معاون اول آغاز شد. اما اکنون دفتر آقای دوستم میگوید هیچ مشکلی برای آمدن جنرال دوستم به افغانستان وجود ندارد و وی به زودی به کشور باز خواهد گشت. بشیر احمد تیان سخنگوی دفتر آقای دوستم بر رادیو آزادی گفت با هیچ مشکل روبرو نیستند و معاون دوم ریاست اجرایی نیز پیام خاصی از جانب حکومت را با آقای دوستم نقل نکرده است.
در فعل هم در ترکیه هستند و در صدد به خدا خواسته بود تشریف آوری در آینده نزدیک هستند. برای حضورشان برای آمدن شما هیچ گونه مشکلی نداریم. جناب معاون اول ریاست جمهوری و جناب معاون دوم ریاست اجرایی هم در مورد حکومت داری و تقویت برنامه ائتلاف صحبت های شد. هیچ تو پیام خاصی نبود.
از آمدن عبدالرشید دوستم به کشور در حال سخن زده می شود که لوی سارنوالی گفته دوسیه مربوط به اتهامات از سوی احمد ایشچی ولی پیشین جازجان بر دوستم مبنی بر بدرفتاری جنسی را حدود 3 ماه قبل به استرا محکمه فرستاده است. چندی بعد از آن که آقای دوستم به ترکیه رفت، رئیس جمهور اشرف غنی در یک نشست گفت که وی به اجازه لوی سارنوال برای معالجه رفته است. اما دفتر آقای دوستم با رد این سخنان گفت که معاون اول کشور نیاز به اجازه سارنوال ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
منابع حکومت فعلی و سابق آمریکا می گویند رئیس جمهور دونالد ترامپ استراتژی ایالات متحده را ارزیابی می کند که بر اساس آن واشنگتن می تواند در برابر حملات مسلحانه ایران، اعزام جنگجویان شیعه به دیگر کشورها و حمایت از گروه های افراطی اقدام جدی نماید. این پیشنهاد از سوی وزارت های دفاع، خارجه، مشاور امنیت ملی آمریکا ارائه شده است. و گفته مقام های آگاه در صورت تصویب این پیشنهاد تا اخیر ماه سپتامبر اعلان خواهد شد. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا بر استراتژی پافشاری می کند که به ایالات متحده آمریکا اجازه می دهد تا در برابر اقدامات نیروهای مسلح ایران، جنگ نیابتی جنگجویان شیعه این کشور در عراق و سوریه و همچنان حمایت تهران از گروه های افراطی عکس العمل تند نشان دهد. 6 مقام فعلی و سابق آمریکا این مطلب را به خبرگزاری رویترز بیان کرده است. اما این منابع که با خبرگزاری رویترز صحبت کردند با طرح این پیشنهاد آشنایی دارند و تقاضا کردند که از آنها نام گرفته نشود. یک مقام برجسته اداره دونالد ترامپ گفت برخلاف دستور عملهای رئیس جمهور اوباما و مقامهای اداره پیشین این کشور، انتظار می رود که رئیس جمهور دونالد ترامپ اهداف وسیع استراتژیک را برای پالیسی ایالات متحده در این مورد تعیین کند. اما به نوشته گزارش رویترز، رئیس جمهور ترامپ این را با قماندانان نیروهای نظامی، دیپلمات‌ها و سایر مقام‌های زیرفت واگذار کرده تا برنامه‌ها در این مورد را تطبیق کنند. این مقام آمریکایی گفت آنها می‌خواهند که هر آنچی را که با آن روبرواند با متحدین خود یکجا عملی نمایند. اما قصر سفید در این مورد تبصره نکرده است. منابع گفتند بر اساس این پیشنهاد فشارها روی جلوگیری از برنامه‌های راکت بالستیک ایران و پشتیبانی این کشور از گروه‌های افراطی افزایش می‌یابد. یک مقام برجسته دیگر اداره آمریکا گفت در پیشنهاد همچنان کسب معلومات از طریق حملات سایبری و سایر فعالیت‌ها از جمله گسترش سلاح هسته‌ای هم مورد هدفند. بر اساس گزارش اداره رئیس جمهور ترامپ تا هنوز روی موقف جدید آمریکا در ارتباط به موافقتنامه هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ جهان کار میکنند. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی بین ایران و شش کشور مقتدر جهان به امضا رسیده است. یک مقام فعلی دیگر اداره آمریکا و یک مقام سابق آن هم میگویند که این پیشنهاد شامل اقدامات آمریکا برای قطع تسلیحات ایران به گروه‌های تروریستی مانند حوثی‌های یمن، گروه‌های فلسطینی در غزه و سینای مصر میباشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
آن سان سوچی رهبر میانمار یا برما در نشست عمومی سازمان ملل متحد شرکت نخواهد کرد. خانم سوچی اخیراً به خاطر خشونت‌هایی که در ایالت راخین بالای مسلمان‌های روهینگا گزارش شده است، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. فرشتنگا جزئیات بیشتر دارد.
جان هیتی سخنگوی قصر ریاست جمهوری میانمار گفته است یک دلیل این که آنگ سان سوچی رهبر این کشور در نشست عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نمی کند این است که ایالت راخین شاید عملات تروریستی بوده و رهبری میانمار تلاش دارد تا وضعیت را در آنجا به حالت عادی آن برگرداند. دلیل دوم نرفتن خانم سوچی به نشست عمومی سازمان ملل متحد گفته شده که برخی ها تلاش برای بغاوت دارند و رهبری میانمار تدابیر امنیتی را در دگر نقاط شدیدتر می سازد. و دلیل سومان به گفته جان هیتی این است که تهدیدات عملات تروریستی در برخی مناطق وجود دارد و حکومت میانمار برای دفاع آمادگی می گیرد. نشست عمومی سازمان ملل متحد در 25 سپتامبر را اندازی می شود. هانگ سان سوچی رهبر میانمار یا برما که برنده جایزه صلح نوبل است با فشار و انتقادات برخی از کشورهای اسلامی روبرو شده. زید رعدال حسین رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که کشتار مسلمانهای روهینگیا در میانمار به گونه ادامه دارد که گویا یک قوم در حال از بین بردن است. خشونتها در ایالت راخین میانمار زمان آغاز شد که یک گروه افراطی روهینگیا در 25 آگست بالای پسته های پلیس حمله کرد. پس از این رویداد از کشته شدن صدها مسلمان روهینگیا گزارش شد و گفته شد که تا منازل آنها با آتش کشیده شدند. حکومت میانمار مسلمان های روهینگیا را مسئول عملات خواند، اما در مورد اینکه منازل مسلمان های روهینگیا سوی کی با آتش کشیده شده، خبرنگاران که اخیراً به منطقه سفر کردند ابراز تردید کردند. اما مسلمان‌های روهینگیا که در 3 هفته اخیر به بنگلادش مهاجر شدند، گفتند که نیروهای میانمار دست به کشتار دستجمعی می‌زدند و به آنها می‌گفتند که اگر میانمار را ترک نکنند، کشته خواهند شد. برخی از مهاجرین این را هم ادعا کردند که باشنده‌های محل که بودایی‌اند، بالای آنها حمله می‌کردند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تحقیق کنندگان در ایالات متحده آمریکا دستکش را ساختند که در هوای خیلی سرد باز هم دست‌ها را گرم نگه می‌دارد. قرار است این دستکش‌های خاص در دسترس قوای آمریکایی قرار گیرد که در مناطق سرد مشغول ماموریت‌های نظامی‌اند. زرغونه منگل در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
محققان در پوانتون استنفورد آمریکا دستکش را ساختند که در هوای خیلی سرد دست‌ها را به حد گرم نگه می‌دارند. محققان پوانتون استنفورد در همکاری با محققان مرکز تحقیقاتی ناتیک اردوی آمریکا تکه‌ای را تولید کردند که توسط جریان برق گرم می‌شود و جلو تماس هوای سرد و رطوبت با پوست دست انسان را می‌گیرد. قرار است این دستکش‌های خاص در دسترس قوای آمریکایی قرار گیرند که در مناطق سرد مشغول ماموریت‌های نظامی‌اند. تا حال در این مورد چیزی گفتن نشده است که آیا این دستکش‌ها برای استفاده مردم عام به بازارها عرضه خواهند شد یا نه. دستکش‌های فعلی نظامیان آمریکایی حدود 30 سال پیش دیزاین شده بودند که برای هوای بی حد سرد چندان مناسب نیستند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه‌های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.